سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر نایه 15 الکلی های گمنام می باشد، الکلی گمنام در تهران، از خانم دیان با 39 سال هوشیاری از کشور آمریکا می باشد. از ایشان دعوت می کنیم سخنرانی خودشان را شروع کنند. ضمناً جلسه امشب در سایت تهران aa.org ذخیره خواهد شد. خانم نازنین جلسه دست شما، بفرمایید.
The floor is not open for you, Diane.
Thank you so much. Thank you all. What an honor and a privilege to be here.
ممنون از همگی. چه افتخار بزرگی که اینجا باشم با شماها.
I'm truly overwhelmed, to be really honest. Hi, my name is Diane, and I'm an alcoholic.
من واقعا خیلی احساس شگفت انگیز دارم خیلی که اینجا هستم، اگه بخوام صادق باشم، و اسم من دایان هست، یک الکلی هستم.
Thank you so much again. My sobriety date is November 28th of 1983.
November 28th, 1983. روز هوشیاری من 28 نوامبر 1983 هست.
So I'm going to attempt to share a little bit about myself in the book. You know, talks about how each day somewhere in the world, recovery begins when one alcoholic talks with another alcoholic, sharing experience, strength, and hope.
من میخوام اول یه مقداری از داستان خودم و بک‌گراند خودم و اینکه چطور الکلی هستم بگم، و اینجا توی کتاب میگه بهبودی زمانی شروع میشه در هر جا و هر زمانی در هر جای دنیا وقتی یک الکلی با یک الکلی دیگه تجربه و در واقع بک‌گراند و هوشیاریشو به اشتراک میذاره. بهبودی از اینجا شروع میشه.
So I'll attempt to tell you a little bit about what it was like, what happened, and the way it is today.
به همین خاطر من میخوام امروز سعی کنم که یه مقداری با شما مشارکت کنم درباره اینکه چطور بود، چه اتفاقی افتاد و امروز چگونه است.
So I'm an alcoholic big time. I grew up in Oklahoma.
من یک الکلی هستم در ابعاد بزرگ و در اوکلاهاما بزرگ شدم.
Not sure if you know where that is, but it's in the middle of the United States.
نمیدونم اگه شما میدونید که این اوکلاهاما کجا هست، ولی در وسط ایالات متحده آمریکا است.
I grew up in a really loving home. Neither of my parents are alcoholic.
من در یک خانواده بسیار یه خانواده که خیلی عشق به می‌ورزیدن بزرگ شدم و هیچ کدوم از پدر مادر من الکلی نبودن.
You know, I hear in meetings all the time of so many of us grew up in alcoholic homes, but I didn't. And whether I did or whether we didn't, it doesn't matter. That does not make us an alcoholic.
من توی جلسات خیلی زیاد از بقیه میشنوم که توی خانواده های الکلی بزرگ شدن، توی خانواده هایی که الکل مصرف میکردن بزرگ شدن، این داستان من نبوده. ولی واقعا مهم نیست که ما در خانواده الکلی بزرگ شدیم یا نه، این الکلی بودن ما رو تعیین نمی کنه.
But when I first took my first drink at the age of 15, it was strawberry Boone's Farm Strawberry Hill, 99-cent wine, and from that point forward, all I could think about was when am I going to do this again.
من یادمه که اولین مشروبی که خوردم یه برند که برند توت فرنگی و به حال اسم برند رو گفتن، در سن 15 سالگی اولین بار اونو خوردم که 99 سنتم بود و یه مدل واین بود، شراب بود. ولی از اون لحظه بعد هم چیزی که یادم میاد تمام فکر و ذکرم این بود که چطور اون پیک بعدی رو پیدا کنم، چطور دوباره مصرف کنم.
My drinking career was, I got sober when I was 25. And so in between my first drink and when I got sober, every single day, all I could think about was when am I going to do it again? But I drank every day or did some kind of substance every day.
من در سن 25 سالگی هوشیار شدم و بین اون مدتی که بهتر بگم حرفه مشروب خوریم و از زمانی که شروع کردم در سن 15 سالگی، من به صورت روزانه شبانه روزی مصرف میکردم و اگر الکل نبود یک ماده دیگه مصرف میکردم و همیشه در حال مصرف بودم تا زمانی که سوبر شدم، هوشیار شدم. یعنی از سن 15 سالگی تا 25 سالگی من رو مثل یک حرفه داشتم، مرتب در مصرف بودم.
Alcohol was a little harder to get in the early teens, so we would steal alcohol from the grocery store, and then drugs were pretty easy to get.
من وقتی که تو سنهای اولای مصرف الکلم، الکل خیلی سخت‌تر بود گرفتنش وقتی که تو اوایل تینیجریم و نوجوانیم بودم. در نتیجه ما الکل رو از مغازه‌هایی که مشروبم میفروخت میدزدیدیم، ولی مواد رو میتونستیم تهیه کنیم. برای ما گرفتن الکل سخت‌تر بود خریدنش.
But as a good alcoholic, you know, where there's a will, there's a way.
Go ahead.
Yeah.
اما به عنوان یک الکلی قهار، وقتی که میل به مصرف باشه، همیشه یه راهی پیدا میشه برای تهیه الکل.
I pretty much did anything that was put in front of me. My whole objective was to alter my is to get loaded, whatever means that took.
من در واقع هر چیزی که سر راهم میذاشتن بهم تعارف میکردم، مصرف میکردم و واقعا هیچ حریمی نداشتم که چیزی رو مصرف نکنم. هر چیزی که به من پیشنهاد میشد رو مصرف میکردم.
So back in the 70s, we could get fake IDs, and so we were able to get fake IDs and go to the bars, and for transportation we would hitchhike.
اون زمان تو دهه 70 ما قادر بودیم که تونسته بودیم برای خودمون فیک آیدی بگیریم، کارت شناسایی تقلبی بگیریم که شکل اصلی بود و با اونا بتونیم مشروب بخریم، چون زیر سن 21 سال برای تو آمریکا نمیتونیم مشروب بخریم. و برای اینکه برسیم به مغازه ها هم سوار ماشین ها میشدیم، هیچ های کمون اوتو زدم شه به این و اون میگفتیم ببرنمون تا مغازه ها.
It really took me to, I became a completely different person. I before I started drinking and using drugs, I was a really good student. But as time went on, I was skipping school, making really poor grades, and I was just a rebel, and I was my parents just didn't know what to do with me.
بر سر مصرف الکل و چیزهای دیگه من ته اون سالها خیلی عبد شدم و تبدیل به یک آدم دیگه شدم. من از اینکه یک دانش آموز خیلی خوب بودم تبدیل شدم به کسی که از مدرسه غیبت میکرد، مدرسه رو میپیچوند، نمره های من خیلی اومد پایین و خیلی نمره های بعدی میگرفتم، دیگه درس نمیخوندم و تبدیل به یک توقیانگر شده بودم توی خونه که پدر مادرم واقعا نمیدونستن با من چی کار کنن.
So I ran away from home and got married.
Oh my god, excuse me. در نتیجه من از خونه فرار کردم و ازدواج کردم. فرار کردم و شوهر کردم.
And that didn't work out so well.
و اونم خوب جواب نداد، اونم خوب پیش نرفت، ازدواج کردم.
Nonetheless, I did finish high school and I got an associate's degree in horticulture.
In what?
Horticulture, plants, like plant studies.
Oh. من در نتیجه هر طور که بود هایسکولم و دبیرستانم تموم کردم به یک مدرک فوق دیپلم توی چیزهای کشاورزی و مربوط به رشته مربوط به گیاهان، گیاه پروری گرفتم.
And plant studies was real good for because I was a big pot smoker.
در نتیجه این رشته که خونده بودم برای گل و گیاه ها خیلی رشته خوبه بود برای من، چرا که من ماریجوانا مصرف میکردم و خیلی وید میکشدم، در نتیجه به درد من خورد.
Yeah, go figure. Anyways, I got a divorce. I couldn't drink and party like I wanted to in that marriage. I got a divorce at the age of 22.
به خاطر اینکه توی ازدواجم نمیتونستم درست مشروب بخورم، پارتی کنم و برم مهمونی و هی در اون کارهایی که میخوام عیش و نوش به قول معروف بکنم، در سن 22 سالگی طلاق گرفتم.
At that time I got involved with old friends and surrounded myself with people that partied like I did.
در اون زمان شروع کردم خودم رو با کسایی تو ارتباط بودم و دوستایی پیدا می کردم که از من بیشتر مشروب می خوردن و پارتی می کردن و مثل خودم بودن.
Unfortunately though, the crowd that I was running around with were pretty shady and a lot of criminals. I lied all the time and I was a thief.
مشکلی که وجود داشت این بود که اون آدمایی که دور خودم جمع کرده بودم باشون این ور ور میرفتم آدمای درست نبودن، خیلی اهل جرم و جنایت بودن و من آدمای مشکوکی بودن، آدمای درستی نبودن، حتی مواد میفروختن و منم مثل اونا شدم و منم یه دوست شدم.
At least in my train of thought. So I got really, you know, hung up with the wrong crowd, of course, but I didn't care. I became very paranoid. I had really gotten heavy into between the alcohol and cocaine.
بله با اون جماعتی که میگشتم آدم های درستی نبودن، هرچند که برای من اصلا مهم نبود و من هی بیشتر و بیشتر پارانوید و توهمی میشدم و کاری که کردم می بود که من خیلی مشروب سنگین و با کوکائین قاطی میکردم دیگه، اونا رو با هم میزدم.
But alcohol was primary in my daily use, but the coke really sent me down pretty fast. I was an IV drug user, and I learned how to freebase cocaine. And then with that and the alcohol, it was, I was a mess.
Yeah. من وقت این دوتا رو با هم قاطی میکردم، ولی باید بگم که مصرف روزانه و اولیه من همیشه مشروب بود، الکل بود، ولی کوک کاری که با من کرد باعث شد که خیلی زود برم پایین، سر پایینی، و زودتر به عجزم برسم و انگار که یاد گرفته بودم یه جوری اینا رو میکس میکردم که همیشه یک بیسی از کوک داشتم و بعد باش مشروب میخورم. اگه بخوام بگم باید بگم واقعا داغون بودم اون روزا.
So what happened pretty much in a nutshell, I really had it was a divine intervention.
اگه بخوام بگم چی شد، واقعا تو اون شرایطی که من بودم که همه چیز به هم ریخته بود، باید بگم که اگه بخوام خلاصش رو بگم این بود که واقعا یک الهی بود، این یک مداخله خداوند بود، یه مداخله الهی بود برای من.
Because I was, I like the big book says, you know, that I had reached that point of incomprehensible demoralization. I just hated myself, and I was not functioning in society at all.
اگه بخوام بگم واقعا و بگم که من به اون عجزی که توی کتاب بزرگ میگه که به یک روحیه ضعیف و به یک ضعف روحی خیلی شدید رسیده بودم که برای بقیه حتی قابل درک نبود که عجزه، واقعا من به اون نقطه رسیده بودم.
I had never heard of Alcoholics Anonymous, but I had heard about treatment centers, and so I called my mom and asked for help.
به یه نقطه رسیده بودم که من تا حالا درباره الکل گمنام تا موقع نشنیده بودم، ولی درباره مرکزهای ترک مثل کمپ و اینا شنیده بودم، و کاری که کردم اینه که به مادرم زنگ زدم و ازش درخواست کمک کردم.
I was just totally in self-will run riot. And I really didn't know what to do. I like the book says, I stood at the turning point.
من واقعا در اراده آشوبگر خودم بودم و همینطور که کتاب بزرگه واقعا به اون نقطه عجز خودم رسیده بودم.
So I went to a treatment center in Oklahoma. A 28-day treatment center, and luckily it was a 12-step treatment center.
کاری که کردم به یک مرکز کمپ، مرکز ترک مثل کمپ و اینا رفتم که 28 روز بود و خوشبختانه مرکز ترک 12 قدمی بود.
And after the treatment center, I went to Dallas, Texas to live in a halfway house for women.
و بعد از اون 28 روز به تگزاس رفتم و توی یکی از این خونه هایی که برای خانم ها هست و برای خانم هایی که ترک کردن توی اونا زندگی کردم که همه تو خونه صبرن هوشیارن.
And that's where my recovery started.
و اونجا بهبودی من آغاز شد.
So prior to going there, I had to relearn responsibility at the halfway house. We had to be accountable, and we had to work the steps. We had to get a sponsor and go to meetings.
قبل از این که برم توی اون خونه، باید توی خونه که قانون داشت، همه سوبر بودن، هوشیار بودن، من باید یه سری چیزها رو یاد میگرفتم. من باید زندگی رو و مسئولیت پذیر بودن رو از اول یاد میگرفتم، چون که اونجا یه سری کار باید، مثلا هر کسی مسئولیت داشت باید انجام میداشت، باید یاد میگرفتم که مسئولیت پذیر باشم، قابل اطمینان باشم. و دیگه قوانینش این بود که باید قدم کار میکردم، راهنما میداشتم و به جلسه میرفتم تا بتونم تو خونه زندگی کنم.
I was so beaten down that I was completely 100% willing to go to any length for sobriety. I really surrendered.
من انقدر به عجز رسیده بودم که آماده بودم که به هر تا هر جایی برم که بتونم هوشیار بمونم و آماده بودم که هر کار رو انجام بدم تا بتونم این هوشیاری رو، ریکاور رو به دست بیارم.
So I was willing to go to any lengths. So I did what I was told to do, which was work the program, work the 12 steps, go to meetings. I did whatever I was told to do.
پس من آماده بودم که به هر تا هر عمقی پیش برم تا بتونم اون هوشیاری رو، ریکاوری رو به دست بیارم و هر چیزی که بهم میگفتن باید انجام بدم، من آماده بودم که حرف گوش بدم و عمل کرد داشته باشم و انجام بدم.
And I think that's real important because step one, we need to take 100%. I knew that I was powerless over alcohol and my life was completely unmanageable.
وقتی من تسلیم کنم توی ترجمه، من آماده بودم که همه کارهایی که میگن انجام بدم و تسلیم شده بودم. و حالا میریم به قدم یک که میگه من باید آماده باشم، اقرار کنم کاملا که زندگی من غیر قابل کنترل شده بود و من در مقابل الکل بی‌قدرتم.
But when I got to looking at the rest of the steps and I saw the word God, it kind of made the hair on the back of my neck stand up.
اما وقتی من برگشتم بقیه قدم ها رو دیدم و کلمه خدا رو توش دیدم، یه چیزی توی پشتم، یعنی خوشم نیومد اصلا.
Because I grew up in the Baptist Christian religion and what I interpreted from that religion is that there were a lot of rules and I didn't like rules.
چون که من توی خانواده مذهبی مسیحی بزرگ شده بودم و اون چیزی که من از اون از بک‌گراندم ترجمه کرده بودم بر خودم این بود که توی دینی عالم قانون وجود داره، منم اصلا از قانون و پیروی کردن از قانون خوشم نمیومد.
But again, I was willing to go to any length. And so I was told that I needed to develop my own concept of God.
اما دوباره این بود که من حاضر بودم به هر تا هر جای پیش برم تا هوشیاری رو به دست بیارم و اونجا به من گفتن که میتونم درک خودم رو از خدا، خداوند داشته باشم و خدای خودم رو داشته باشم.
So it's as the book says in We Agnostics, if when you honestly want to, you find you cannot quit entirely.
I'm sorry, can you read it again?
In We Agnostics?
Yes.
If when you honestly want to, you find you cannot quit entirely.
And can I have the full sentence so I can
try? Oh, okay. Or if when drinking, you have little control over the amount you take, you are probably an alcoholic.
Let me just get the book. در صفحه 54 کتاب الکلی‌های گمنام یه پاراگراف رو خوندن از شکاکان وجود خدا که من ریفر میکنم به خود ترجمه کتاب چون نمیخوام ترجمه رو خودم تحت لفظش کنم. Yeah, I just refer.
It goes on to say, if that be the case, you may be suffering from an illness which only a spiritual experience will conquer.
درباره الکلیسم توضیح میده، اگه بخوام ترجمه خودم بگم نه ترجمه کتاب، و میگه مشکل شما در ادامه همون پاراگراف میگه که مشکل شما مشکل روحانی هست به عنوان الکلیسم.
Later on the page it says we had to face the fact that we must find a spiritual basis of life or else.
و ما باید با این حقیقت روبرو بشیم که باید یک راه حل روحانی برای این بیماری پیدا کنیم و راه دیگه وجود نداره.
Lack of power, that was our dilemma. We had to find a power by which we could live and it had to be a power greater than ourselves.
قدرت نداشتن قدرت مشکل ما بود و ما باید قدرتی بالاتر از خودمون پیدا کنیم. اینا همه ترجمه منه و ترجمه کامل کتاب بزرگ نیست، پس لطفا اگر میخواید کامل بخونید به کتاب بزرگ رجوع کنید. ممنون. Yeah.
And that's exactly what the big book is about. Its main object is to enable you to find a power greater than yourself which will solve your problem.
و این کلن و این جمله کلن میگه که کتاب بزرگ کلن درباره همینه که چطور یک قدرت برتر از خودمون پیدا کنیم که مشکلمون را حل کنه، که مشکل روحانی هست، مشکل الکلیسم.
And it goes on later to explain that when therefore we speak to you of God, we mean your own conception of God.
و جلوتر از اون میره و توضیح میده که وقتی درباره خدا صحبت میشه توی کتاب بزرگ، منظور این هست که بری و درک خودتون رو، برداشت خودتون رو از خدا داشته باشید، یعنی خدای خودتون رو میتونید توی این برنامه پیدا کنید.
And that's what I've done.
این کاری که
we all have to do.
این کاری که من انجام دادم و این کاری که همه ما باید انجام بدیم.
You know, it's what I've learned is it's one source and many channels.
چیزی که من یاد گرفتم اینه که یک منبع با کانال‌های مختلف، یعنی از راه‌های مختلف میشه بهش رسید.
And then it also goes on to say we needed to ask ourselves but one short question. Do I now believe or am I even willing to believe that there is a power greater than myself?
و بعد جلوتر میگه که یه سوال کوتاه رو باید جواب بدیم و اونم اینه که آیا من الان باور دارم یا حتی مایلم که باور داشته باشم که در یک قدرت بالاتر از من وجود داره.
So in step 2 I came to believe that a power greater than myself could restore me to sanity. But it's a process.
در قدم دو من اومدم که باور کنم که یه قدرت بالاتر از من، برتر از من وجود داره که میتونه سلامت عقل به من برگردونه، ولی این یه پروسه است.
And then in step 3, making the decision to turn my will and my life over to the care of God, that's the keystone. And the keystone is the center of an arch that holds the arch together.
و در قدم سه میگه که من تمایل دارم که همه زندگیمو و اراده شخصیمو به اراده خدا بسپارم و قدم سه اون سنگ بنای اصلیه که تمام ستون رو حالا آرچ فارسیش رو نمیدونم، حالا مثل ستون رو با هم دیگه نگه میداره، اون سنگ بنای اون بنای ماست، قدم است.
So it's the willingness is the key.
و اشتیاق ما تاق رو ببخشید من فارسیش بگم تاق رو نگهدارن
yeah.
و اشتیاق ما اون سنگ اصلی تو بنای ما و همه اون کلیده که همه درها رو برای ما باز میکنه، میل ما برای سپردن تو همون قدم به سر رو که گفت.
Yeah, there's an acronym, HOW, the how, and that's honesty, open-mindedness, and willingness.
یه کلمه اختصاری البته تو انگلیسی هست، از HOW, H, honestyه که میشه صداقت، و open-mindedness که میشه ذهن باز، و W, willingness که میشه اشتیاق و تمایل به تغییر. این یه چیزی که ما همیشه استفاده میکنیم تو این برنامه.
So then I was told to get on my knees and ask God to keep me sober that day, and then at night I was told to get on my knees and thank God for keeping me sober, and I just did it. I didn't know whether I believed it, but I did it. Anyways.
به من گفته شده بود که صبح زانو بزنم و از خداوند بخوام که منو پاک و هوشیار نگه داره، و شبا هم زانو بزنم و ازش تشکر کنم برای اینکه پاک و هوشیار نگرم داشته. حتی با اینکه از اول نمیدونستم که جواب میده یا نه، ولی انجامش دادم به هر صورت.
I little by little, I developed more and more of a relationship or a concept of God, and it, the process of that relationship I've participated in, is, it just grows and grows.
درک خودم رو از خداوند و رابطه شخصیم با خداوند ساختم، و تو این پروسه کم کم و کم کم رابطه من قوی تر شد و شناختم از قدرت برترم بیشتر شد، و منم تونستم تو این رابطه دوتایی شرکت کنم با قدرت برترم.
So then it's taking the action, and the action started in the four step.
بعد میرسیم به اینکه عمل کرد داشته باشیم و عمل کردمون قدم چهار هست.
My fourth step, I was so, I wanted so desperately to get all the fruits of this program. As it says in the, yeah, go ahead.
Sorry. برای من در قدم چهار اینجور بود که من خیلی عجله داشتم که همه وعده های این برنامه رو به دست بیارم.
And as it says in the book that half measures avail us nothing. And half means not, I mean half measures avail us nothing. It's not like half gives us half. It gives us nothing.
همینطور که میگه عمل کرده نیمه کاره تو کتاب بزرگ میده به ما هیچ دستاوردی به ما نمیده، و اینطوری نیست که بگه عمل کرده نیمه کاره نصف نیمه به ما وعده میده، میگه هیچ جواب به ما نمیده و همین اتفاق هم میفته اگه سعی کنیم عمل کردمون عمل کرده کامل نداشته باشیم.
So my fourth step, I just wanted to make sure it was very thorough, and I wrote and I wrote and I wrote, and it ended up being 55 pages long.
قدم چهار من سعی کردم خیلی خیلی کامل بنویسم و خیلی دقیق باشه. در نتیجه نوشتم و نوشتم و نوشتم و 55 صفحه شد.
And it says fearless and thorough inventory. And I don't know why why we get afraid of it, because we've already done all that stuff.
و میگه شجاعانه و مشکافانه باشه قدم چهارمون. و من نمیدونم چرا ما از این میترسیم، چون ما همه اون کارا رو انجام دادیم، چرا میترسیم که بنویسیم؟
I mean it's hard to look at, but it's very important. And so after my fourth step and all the resentments and the fear and you know, the principles that I had been telling myself all these years, I was able to get on paper and then share with another alcoholic for my fifth step.
درسته کمی سخت هست که به اون کارهای کردیم نگاهی بندازیم، ولی باید انجامش بدیم. بعد قدم چهارم هم من همه ترسام، رنجشام و چیزها، اصولی که به خودم این سالها میگفتم که اشتباه بود، در همه روی کاغذ آوردم و با یه الکلی دیگه نشستم و همه اونا رو باش مشارکت کردم.
And it says in our book, which is true, that if we skip this vital step, we may not overcome drinking.
و توی کتاب بزرگ میگه که اینو میگه که البته خیلی هم درست هست که اگه ما از این قدم بگذریم ممکن هیچ وقت نتونیم به مصرف الکل مغالب بشیم و بهبود پیدا کنیم.
And when I finished my fifth step, which took several sittings because it was so long, my fourth step was so long, I walked away, not with any kind of burning bush, but I walked away from that relieved that I had done the fifth step and that I was moving forward with the program.
وقتی قدم پنجم رو انجام دادم که البته چند بار باید میشستم و برنامه میخوندمش با هیچ احساس درد و اذیت شدن دیگه نداشتم و خیلی راحت آماده بودم که بقیه قدم‌ها رو انجام بدم و ادامه بدم این برنامه رو.
So then the book says that after our first step, we get a little bit of a break, but we really don't. we return home, we find a place where we can be quiet for an hour, carefully reviewing what we have done.
بعد از قدم پنج به همون کتاب میگه که ما یه احساس تسکین و یه استراحتی بینش میگیریم، ولی واقعا اینطوری نیست. بعدم میایم خونه و میتونیم یه ساعت بشینیم و به اون فکر کنیم و در سکوت بعد از انجام اون قدم بریم با خودمون در سکوت بشینیم.
And the big book gives us several questions to ask ourselves on the bottom of 75. To make sure that we have not omitted anything.
و توی صفحه 75 پایین صفحه توی کتاب بزرگ یه سری سوال به ما میده که مطمئن بشیم که هیچ چیز رو حذف نکردیم و درست انجامش دادیم.
So then we get to step 6 and step 7. And I don't have a lot of time left, but basically asking God to relieve me of these shortcomings is a process that will be a lifetime process.
بعد میرسیم به قدم 6 و 7 که من الان زیاد وقت ندارم، ولی بخوام اگه بیسیکش رو بگم اینه که ما میشنیم و با قدرت برترمون خداوندمون ازش میخوایم که نقایص شخصیتی ما رو برطرف کنه و این یک قدمی هست که برای ادامه زندگی در ادامه زندگی ما همیشه باید انجامش بدیم.
And then on to steps 8 and 9, you know, the book also reminds us that faith without works is dead.
وقتی به قدم 89 میرسیم کتاب بزرگ به ما یادآوری میکنه که ایمان بدون عمل مرده هست.
So I had a really long 8 step list, as you can imagine. And I've got I attempted to review the people on the 8-step list. Some I could make amends to directly and some not.
همینطور که میتونید تصور کنید لیست قدم 8 من برای جبران خسارت خیلی طولانی بود و سعی کردم که اون لیست رو ریویو کنم، دوره کنم و نگاه کنم ببینم چطور باید این جبران خسارت ها رو بکنم. بعضی ها رو قادر بودم بلافاصله جبران خسارت کنم و بعضی ها رو اینطور نبود.
So I did make one big mistake. I think it's really important from what I learned is to review the 8-step list with your sponsor or your mentor because I made an amends that I did not review with her and I ended up having to make amends for making the amends.
It
didn't go very well.
من یک اشتباه بزرگ کردم و ازش درس گرفتم و به همین خاطر که میگن لیست قدم هشتتون رو با راهنماتون یا منتورتون راهنمای روحانیتون با اون در نظر بگیرید و با هم دیگه از روش مرورش کنید قبل از اینکه برید عمل کرد داشته باشید و جبران خسارت کنید. چون من یه جبران خسارت کردم که نه تنها خوب پیش نرفت بلکه باید جبران خسارت میکردم برای جبران خسارتم.
So I advise anybody to make sure that you go over that list with your sponsor.
بنابراین من به همه پیشنهاد میکنم که قبل از اینکه جبران خسارت کنید اون لیست رو با راهنماتون مرور کنید.
You know it's sometimes I've heard people do if you make the list of all the people that you are ready to make amends to, and then you have another column of people that you're not really sure, but you know, maybe later, and then you have a column of people that you're never going to make an amends to, or that's what you think. By the time you get through the first column, the first list, you'll be willing to do the second list. And then you'll be willing to do the third list. The important thing is that it's thorough and we don't leave anything out. No stone unturned.
من خیلی دیدم که این کار میکنن که یه لیست تهیه میکنن از کسایی که مثلا یه ستون رو میذارن برای کسایی که آمادن باشون جبران خسارت کنن، یه لیست رو میذارن برای که یه کمی سخته، یه ستون رو میذارن برای کسایی که سخت‌تره یا فعلا آمادگیش رو ندارن برای جبران خسارت و لیست سوم یا ستون سوم میذارن برای کسایی که عمرن هیچ وقت نمیخوان از اونها جبران خسارت کنن و میگن راه نداره، ولی با تا زمانی که لیست اول یا ستون اول کسایی که آمادگی برای جبران خسارت رو داشتن انجام میدن کم کم خود به خود آمادگی انجام دادن ستون دوم و کم کم ستون سوم پیدا میکنن و ممکنه یه پروسه باشه، ولی باید یادم باشه که باید مشکافانه باشه و هیچ چیزی رو از قلم نندازیم.
One thing that helped me in new sobriety is I read the promises every day because I desperately wanted the promises and it kept me going with the program.
یه چیزی که در اوایل پاکی به من خیلی کمک کرد، اوایل هوشیاری، این بود که من لیست وعده‌های قدم 9 رو هر روز می‌خوندم و انقدر عاجزانه اون وعده ها رو میخواستم که باعث میشد همه کار رو انجام بدم و تو برنامه بمونم که وعده ها برام عملی بشه، وعده ها برام به تحقق پیدا کنن.
But you know the program is again it's half measures avail us nothing. And so I can't just pick and choose what I think I want to do. I've got to do all of it.
دوباره میخوام یادآوری کنم که برنامه اینو میگه که عمل کرده نصف نیمه نیمه کاره، به ما هیچ چیزی نمیده، هیچ بهبودی نمیده و میخوام بگم که باید همه رو با هم دیگه انجام بدیم، نمیتونیم یه قسمت رو برداریم انجام بدیم، یه قسمت رو بذاریم کنار. باید همه چیز رو تو همه چیز عمل کرد داشته باشیم تو این برنامه.
Because complacency is really dangerous for the alcoholic.
What's complacency?
Complacency, resting on our laurels, or kind of getting too relaxed with things and not.
Okay. You know. I'm sorry.
Yeah, go ahead. If there's a word or.
What was the other word that you just said?
Well, how about I put it this way? It's like I needed to go to. I needed to go to meetings. I needed to work the steps.
You mean like self-justification?
Huh?
Self-justification, just like, oh, I'm okay.
Yeah. Like rationalizing why I don't need certain aspects of the program.
Yeah, thank you. به خاطر اینکه همه چیزها رو باید انجام بدیم و عمل کرداش، من از یک کلمه پرسیدم که اینم این بود که ما نمیتونیم، توی کتاب بزرگم گفته rest on our laurels، یعنی این که از خود راضی بودن الکی یا انجام ندادن یه قسمت های از برنامه و خودمون رو توجیه کردن با اینکه خب من دارم به اندازه کافی انجام میدم، دارم به اندازه کافی جلسه میرم، باید عملکرد صادقانه و کامل داشته باشیم.
And then going on to you know, steps 10, 11 and 12, really these are, you know, the continual growth of the program.
و میریم به قدم های 10, 11, 12 و این قدم ها برای رشد مداوم ما هست.
And the big book is very specific on what to do for steps 10 and 11 every day.
و کتاب بزرگ خیلی به صورت مشخص به ما گفته چطور قدم این قدم ها رو هر روز انجام بدیم.
And I had my sponsor would tell me that you don't try and work the steps. You work the steps. It's like trying to do your laundry. You either do it or you don't.
و راهنمای من همیشه به من میگفت که تو سعی نمی‌کنی قدم‌ها رو انجام بدی، بلکه فقط انجامشون میدی. مثل اینکه سعی نمی‌کنی که لباساتو بشوری، میری لباساتو میشوری.
And I have to I get to where I am, right? I read steps 10 and 11 every day in the big book from page 84 to 88 so I can constantly remind myself of the direction.
من هر روز قدم 10 و 11 رو توی کتاب بزرگ صفحه 84 تا 88 میخونم تا به خودم یادآوری بکنم که توی مسیر درست هستم و چه سمت و مسیر رو باید برم.
And then the book is very specific about working with another alcoholic. And like it says, nothing else, strenuous work with another alcoholic is so important.
همینطور کتاب بزرگ خیلی به صورت مشخص صحبت کرده درباره کارکرد یک الکلی با الکلی دیگه و خیلی روی این تاکید کرده که اینطوری انجامش میدیم، یک الکلی با یک الکلی دیگه.
In fact, the book says that it's vital to permanent recovery.
در واقع کتاب بزرگ میگه که کارکرد یک الکلی با الکلی دیگه برای هوشیاری مداوم حیاتی هست.
So in step 12, having had a spiritual awakening as the result of these steps, we tried to carry this message to alcoholic and to practice these principles in all our affairs. Not always easy to do.
علم 12 میگه با رشد روحانی و کمک به الکلی دیگه من قدم can you please read the 12th step one more time
having had a spiritual awakening as a result of these steps we tried to carry this message to alcoholics and to practice these principles in all our affairs
با داشتن رشد بیداری روحانی به خاطر کار کرده این قدم ها پیام الکلی های گمنام رو به الکلی در حال عذاب میرسونیم و سعی میکنیم تمام که این اصول رو در امور روزمره زندگیم پیاده کنیم که خیلی آسون نیست ولی باید انجامش بدیم.
So as a result of this program for me I'm like transformed to a different person.
در نتیجه این برنامه و این قدم ها برای من اینطوری هست که من به یک انسان دیگه تبدیل شدم.
But I think this is really important is that there's still challenges in life. I have challenges of life, but what the program has given me is a toolbox that I have tools that I can deal with the challenges in the day to day of life.
بعد چیز دیگه که مهم هست و باید بدونیم اینه که این برنامه من رو تغییر داده و من به انسان دیگه تبدیل شدم ولی توی زندگی روزمره همیشه چالش هست و زندگی روزمره ما ممکن چیزهای مختلفی باش روبرو بشیم که باید به هر حال بهش مواجه بشیم این زندگیه.
The important thing is to open the toolbox and use the tools that we've been given.
چیز مهمی که هست اینه که بتونیم جعبه ابزارمون رو باز کنیم و ابزاری که تو این برنامه به ما آموزش داده شده رو استفاده کنیم.
And for that I'm very grateful that I have those tools.
و من به خاطر این خیلی قدردان و شکرگزار هستم که این ابزار رو دارم که ازش استفاده کنم.
And thank you again for everybody being here and listening.
Yes, thank you. خیلی ممنون از همه که اینجا هستید و به من گوش دادید. Thank you so much. We appreciate you. Thank you.